بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أنه إذا لم يعلم حال عرف زمان الشارع وجاء في الخطاب الشرعي لفظ لم يعلم مقصود الشارع ولم يعلم أن هذا اللفظ هو المعنى الحقيقي في عهد الشارع أم لا، يجري أصالة عدم النقل. وبهذا الأصل يثبت أولا كون المعنى المستعمل فيه في خطاب الشارع هو المعنى الحقيقي الفعلي، وثانيا يثبت أن المعنى الحقيقي المستعمل فيه في الخطاب الشرعي يعني المعنى الفعلي الحقيقي المستعمل فيه في خطاب الشارعي هو المراد، فيثبت بذلك أن ما يتبادر في الحال هو مراد الشارع. ثم إن قاعدة حمل ألفاظ الموضوعات يعني موضوعات الأحكام ومتعلقاته في الخطاب الشرعي على ما هو المتعارف المتفاهم العرفي كما أفاده المحقق النراقي، هذه القاعدة مختصة بألفاظ المعاملات وغيرها من العناوين العرفية المأخوذة في الخطاب الشرعي، لا في العبادات المخترعة، وإلا في العبادات المخترعة الشرعية قطعا إما يكون المرجع المحكم النص الوارد في تحديد الموضوع بالمتعلق الشرعي، أو يكون المرجع القرينة المنسوبة في الكلام. وعلى أي حال لا وجه لتحكيم المتفاهم العرفي في مثل هذه الخطابات. النقطة الأخرى أنه إذا دار الأمر في العناوين العرفية المأخوذة في الخطابات الشرعية، إذا دار الأمر بين العرف العام تحكيم العرف العام وبين العرف الخاص، لا ريب في تحكيم العرف العام، وذلك أولا لأنه مقتضى ليبين للناس ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين للناس، يعني البيان للناس بما هو الناس إنما هو يتحقق بما هو المتفاهم عند العرف العام لا في العرف الخاص. وثانيا لجريان سيرة المحاورية وأخذهم بما هو المتبادر في الأذهان وهو المعنى المتعارف في العرف العام. وأيضا استدل المحقق النراقي بأن العرف العام أعرف الناس أو أعرف عند الناس، يعني ما يتفاهمه العرف العام هو المتبادر في ذهن كل أهل العرف، جميع أهل العرف. فلما أن الشارع يخاطب أهل العرف والعنوان المأخوذ في الخطاب من العناوين العرفية، فلا محالة يكون المحكم هو العرف العام دون المعنى الذي يختص بالعرف الخاص، ليس هو المراد، يرفض ذلك الاحتمال. ثم إنه لا اشکال فی جواز معنیین احدهما مجازی و الاخر حقیقی کما تقدم سابقا الا انه بحاجت الى قرینه لذلک و الا لولا القرینه یکون المراد اما هو المعنى الحقیقی عند عدم نصب القرینه على خلاف المعنى الحقیقی او یکون المراد المعنى الذي قامت عليه القرينه وان كان مخالفا للمعنى الحقيقي. ففي تعارض الاحوال مقصودهم من تعارض الاحوال يعني التعارض بين حمل اللفظ على النقل على النقل وغير النقل او بين الاشتراك و بین الحقیقت و المجاز او بین عدم القرینه و بین التقدیر یعنی تقدیر القرینه و علا ای حالن فی جمیع ذالک یرجع الى اصالت الظهور و یعبر عنه بالاصول اللفظیه. ثم این الحقيقة الشرعية عرف بأنه كل لفظ في الخطاب اخترعه الشارع ومخالف للمعنى اللغوي الثابت قبل الإسلام، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن في الدفعات الأولى يعني في المرات الأولى في أوائل الاستعمال يكون بالقرينة، وكما أفاده المحقق الخراساني. ولكن بعد مرات قليلة إذا كان أو لما كان هذه العناوين المختلفة إما يبتلي به المسلمون كثيرا في يوم مرات، ففي اوائل الاستعمال يصبح حقيقة ومتبادرا، فمثل لفظ الصلاة ولفظ الصوم ونحو ذلك مما يبتلي به الناس يوميا أصبح هذه العناوين أصبحت حقيقة شرعية حقائق شرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من العناوين الذي يقل به الابتلاء قطعا في عهد الأئمة عليهم السلام صارت حقيقة في المعاني المخترعه، لكن يعبر عنها بالحقيقة المتشرعية. ثمرة هذا البحث أنه لو جاء في خطاب لفظ شككنا في أنه هل هو المراد المعنى اللغوي أو يكون المراد الحقيقة الشرعية معناه الشرعي، فإن إذن بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يهمل على المعنى الحقيقي يجري أصوات الحقيقة فيكون المعنى المخترع هو الظاهر للخطاب وهو المأخوذ المتبع ولا يعتنى بالمعنى الآخر الذي هو غير المعنى المخترع. ولكن قالوا ثمرة هذه المباحث قليلة بل نادرة، بعضهم عبروا أنه فقيالي فردي، وذلك لأن جميع روايات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلغت إلينا بطريق الأئمة عليهم السلام، فاستعمله الأئمة عليهم السلام في عهدهم ونقلوا لنا، وقل ما يتفق أن يعني يصل إلينا رواية من النبي من غير طريق الأئمة عليهم السلام، فمن هنا أكون ثمرته قليلة. خب عرض بکنیم خدمت شما که در این بحثی که داشتیم عرض کردیم اگر بدانیم فقیه بداند که در زمان شارع خب این لفظی که استعمال شده معنی متبادر چی بوده، حال عرف زمان شارع رو بداند که معنی متبادر در زمان شارع چی بوده، خب بدونه به طریق تنسیس اهل لغه یا اون طرقی که مرحوم علامه گفته یا دیگران، خب اون رو متعین میشه و یدور هم بین معنا حقیقی و بین غیر، خب اون چی میشه آقا؟ متعین میشه، همون اساط الحقیقه اساط الظهور جاری هست و همون میشه مدلول خطاب، متعین میشه. ولی اگر نداند که در زمان شارع آیا این معنا حقیقی بوده یا نبوده، حال عرف زمان شارع رو نداند، فلحال معنا حقیقی دارد، لفظیست در خطاب اومده، الان معنا حقیقی دارد، بین عرب متبادر هست، اهل لغت متأخر گفتن، بعد متأخرین متأخرین از لغات عرب گفتن این رو، و میدونیم که بعد اصل شارع این معنا حقیقی دارد، الان معنا حقیقی دارد. خود شک میکنیم که این آیا در زمان شارع هم بود یا نبود، به این معنا که آیا در زمان شارع در خطابات شارع آیا همین معنای حقیقی مراد شارع بوده؟ شارع در همین معنا استعمال کرده در همین معنای حقیقی، یا نه در این نبوده، در غیر این معنا بوده، به معنای دیگری بوده که غیر معنای حقیقی فعلی است، منتها شارع به قرینه استعمال کرده؟ شک میکنیم. اگه به قرینه استعمال کرده باشه، خب معناش این است که پس در زمان شارع این نقد تحقق پیدا چی آقا؟ نکرده. اما اگر بگیم نه در زمان شارع هم این معنا حقیقی بوده، پس همین میشه مراد چی آقا؟ شارع. پس شک در نقله، یعنی شک داریم که آیا در زمان شارع بعد از اینکه چند مره قدیده در غیر معنای حقیقی که این باشد، در غیر این معنای حقیقی استعمال کرده، دیگه شده متبادره در زمان اهل شارع و دیگه قرینه هم لازم نبود و دیگه در زمان خودش در این معنای حقیقی استعمال چی آقا؟ کرده. اگه یه اثبات بشه، خب همین معنای متبادر فعلی میشه ظاهر خطاب. توجه فرمودید؟
زمان شارع میفرمایید معنای مجردت داشته یا نداشته؟ اول سوال اینه.
اگر چنانچه بعد از چند بار که با قرینه استعمال کرده این به نیاز به قرینه نبود، همین میشد موزونده زمان شارع، تمام میشه.
در زمان شارع این لفظ معنای موزونده داشته، خودش اگه داشته که به همون حفظ میکنه.
میگیم شک داریم که اینجور بوده که معنای موزونده زمان شارع بوده دیگه. گوش بدید خوب. خب گوش بدید بعدم. نه بیان واضح هست. بیان واضح هست که اگر چنان شارع، خب تمام حقایق شرعی که ما میگیم در باره اول دوم سوم با قرینه استعمال شده، بر غیر معنای حقیقی که قبل از شارع بوده. چون فرضاً که شارع در یه معنی مختلف نقل کرده دیگه، زمان قبل از شارع یک معنی لغوی داشته، بعد از شارع شارع اومده اون رو از معنای لغوی در زمان قبل اسلام نقل کرده معنی مختلف، درست آقا؟ خب در اوایلی که استعمال میکرد قطعا با قرینه بوده بدون شک، یه مدتی که گذشت تبدیل شد چی آقا؟ بلا قرینه، نیاز به قرینه چی آقا؟ نبود. همون زمانی که دیگه نیاز به قرینه نبود، دیگه تبادر ثابت میشد، معنی موزونده در مختلف چی میشد آقا؟ در عهد شارع ثابت میشه، میشه حقیقت شرعی اگه در عهد نبی بود، همین معنا اگه در عهد ائمه علیهم السلام باشد میشه حقیقت چی آقا؟ متشرعیه. در هر حال غرض این است که ما الان یه معنا حقیقی داریم، نمیدیم در عهد شارع آیا این به سر عهد حقیقت رسیده بوده در این معنا یا چی آقا؟ نه نرسیده، شارع در این معنا دیگری استعمال میکرده، توجه فرمودید. بعدها اومده این لفظ در این معنا شده حقیقت، کی؟ بعد از عصر شارع. در زمان شارع این معنا حقیقی متبادر چی آقا؟ نبوده. نه شرعی متشرعی ندارد، همون متشرعیش هم اینجوره. شارعی که میگیم هم از ائمه علیهم السلام و عهد نبی است. این یعنی در عهد ائمه علیهم السلام آیا این لفظ معنا حقیقی بوده؟ متبادر بوده؟ اگر بود که خب اون زمان با الان فرقی نداره، همین معنایی که الان متبادر فلفل مستعمل فی در زمان ائمه علیهم السلام چی آقا؟ بود. خب پس میشه ظاهر در این دیگه مدلول همین فعلی میشه. خب شک بکنیم اساس عدم نقله، یعنی چی؟ یعنی اگر بنا باشد که این معنایی که شارع استعمال کرده غیر این معنا بود، طبعا میبایست بعد از عصر شارع این نقل پیدا میکرد به این معنای فعلی. این خود نقل تحققش کی بود آقا؟ بفرمایید. بعد از اشاره، چون قبلش معنی دیگری استعمال میکرده، بعد تحقق پیدا کرده. ما شک داریم که آیا این نقل از اون معنایی که شارع استعمال میکرد به این معنا تحقق پیدا کرده که ثم صار حقیقتن فی هذا المعنا بعد از اشاره ام لا. خب میگیم نه شک داریم از عدم نقله، میریم 100 سال 200 سال تا زمان اشاره میگیم ما شک داریم از عدم تحقق نقله. توجه فرمودید نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که خود در زمان اشاره هم چنین نقلی تحقق پیدا نکرده، قبل از اشاره این نقل پیدا کرده بوده. توجه فرمودید؟ یعنی اون زمانی که اشاره استعمال میکرد در همین معنا بود، چون نقل بعد از اون تحقق پیدا نکرده. این میشه همین معنای حقیقی فعلی میشه هو المراد. تمام. این میشه اساسا نه. این اشکال چیه؟ اشکال این که استثاب قهقراست. استثاب قهقرایی رکن چیه است آقا؟ مختله، حجیت ندارد. خب چطوری اینو درست بکنیم؟ اساس عدم نقلو یه پشوانه داشت که استثاب قهقرا بود و اونم رکنش مختل بود. و چطوری اثبات بکنیم که این نقل تحقق پیدا نکرده؟ استثاب که حجیت ندارد. جوابش اینه که اساس ظهور. چطور اساس ظهور؟ اساس ظهور اون زمانی است که ما فرد شما برای ما تعریف کردید که لفظی باشه در معنای حقیقی استعمال بشه، احتمال خلاف معنای حقیقی بدیم. اینجا اساس ظهور چی است آقا؟ حاکمه. خب ما اینجا شک داریم اصلا در ظهور خطاب اشاره در اون زمان. ظهور منعقد نیست نبوده، اون اصل این که در زمان اشاره ظهور داشته رو شک داریم اصلا. میگیم نه فی الحال الان فقیه میگه در زمان من این خطاب شرعی که آمده است الان من میبینم در زمان من ظهور در این معنای حقیقی چی آقا بفرمایید؟ دارد. درست آقا؟ سیره عقلایی مگه دلیل اصلی حجیت زواره نبوده؟ خب سیره عقلایی در چنین مواردی اخذ به ظهور فعلی میکنن در متون قدیمی که دارن از علمای گذشتهشان، از پیشینیانشان، متنی که دارن وقتی که میخوان بفهمن که مراد اون ماتن چی بوده چی نبوده از دو حال خارج نیست. یا دلیلی دارن برای این که مراد اشاره چی بوده از این عنوان، مراد اون اسلافشون، خب عکس میکنن. اگه دلیل نبود شک بکنن که مراد اشاره چی بوده. خب فعلا میگم ظهور در این معنا دارد، برخلافش که اثبات نشد در زمان اون سلف ما که تجه فرمودید و خلاف اثبات نشده، همین ظاهر فعلی رو چیکار میکنن؟ عکس میکنن و به اسنادم میدن، به اون اسنادم میدن، چون میگه خلاف ثابت نشده. این سیره عقلایی لا شک در جریانش، فلذا امام راحل در همون مناهج الوصول استدلال کرده به این که این سیره عقلایی اساس ظهور رو ما میگیریم در اینجا اوسعه، یعنی در چنین مواردی هم شاره عقلا یأخذون به ظاهر کلام به ظاهر فعلی و یسندون الی اسلافهم. توجه فرمودی؟ مادامی که برخلافش برای اینا اثبات چی آقا نشده باشه، فلذا دلیل اصلی اعتبار اصالت النقل به چی برمیگرد آقا؟ اصالت ظهور با این تقریب، با این معنای واسع در مجراش. بفرمی
در این موارد اصالت عدم نقل سوال این است که معنای موضوع نقل میدونسته یا نمیدونسته؟
نمیدونه دیگه، اگه بدونه که معنای موضوع نقل فعلی رو الان میدوند، الان فلحال میدوند که معنای موضوع نقل فعلی چیه.
باید به چی مراجعه بکنه؟ اگر ما معنای موضوع در نمی‌دونستیم باید مثل تبادل
مراجعه
می‌کردیم، نه مثل
اصالت ظهور. نه درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ما می‌خوایم ظهور خطاب شارع رو تعیین بکنیم. فرض این است که در چنین مواردی را که شک داریم معنای حقیقی در اون عهد متکلم سلف چی بوده، در چنین جایی عقلا در سیر محاوره‌شون چیکار می‌کنن؟ بگو. و همین عکس میکنن. خب بقیه در خدمت شما هستیم. بنا شد که یک سوالی کردید بنده جوابی دادم، من فکر کنم هم متوجه شدن اکثر دیگه مطلب رو. توجه فرمودید؟ این میشه مثلا به سیره عقلا که جاری هست و یأخذون به ظواهر المتکلمین من اسلافهم و یسندون الیهم ما لم یثبت خلاف ذلک. یعنی بادامی که اگه ثابت بشه که در اون زمان معنی موضوع چی بوده اعتنای به این چی آقا نمی کنن. اما اگه ثابت نشده باشه همین معنای موضوع فعلی را عکس می کنن و این ظهور رو به اون اسلاف چیکار بکنن آقا؟ اسناد میدن.
میتونیم بگیم تبادل زمان اشاره رو ثابت میکنه؟
طبعا هم اینطوره، مستلزم اینه. چرا مستلزم اینه؟ چون قرینه خاصه‌ای که در بین نیست که، وقتی که این شد این اثبات میکنه، یا لااقل اثبات میکنه چی را آقا قد متقن که اغلا یعاملون مع هذا المتبادر، با این متبادر زمان چی رو؟ شارع رو. بله خب، حالا عرض بکنم که یک قاعده ای در کلام نراقی اومده بود، محقق نراقی، و اون است که در موضوعات و متعلقات احکام که مأخوذ در خطابات شرعی هستند، ببینید عناوینی که در خطابات شرعی آمده اند، عناوین این تک مفرد، مثل اک، مثل شور، مثل جلوس، مثل قیام، مثل قعود و امثال ذالک. عناوین که میگیم یعنی عنوان مفرد. اینا یا موضوعات احکام هستن یا چی آقا؟ متعلقات احکام. در خطابات که میان ایشون یه اصلی تأسیس کرده بود، ما در جلسه گذشته داشتیم، و اون است که هم میشد بر معنای متعارف. اگر معنای متعارفی داشته، چون عناوین عناوینی هستن که عرفیه هستند، دقت بفرمایید این کلام ها الان در عناوین چی هست آقا؟ عرفیه هست. عناوین عرفیه مأخوذ در خطابات متعلقا او موضوعا دلحق، اینا اونی که به اصطلاح ظهور خطاب رو تشکیل میدهد، اون همون معنای متفاهم چی هست آقا؟ عرفیه. یعنی متعارف و متفاهم عرفی محکم هست در تعیین ظواهر خطابات. کدوم خطابات؟ اخذ فیها العناوین العرفیه، این در اینجا. بنابراین این قاعده در باب عبادات مخترع جاری چی آقا؟ نیست. این قاعده فقط در اون خطاباتی جاری هست که عناوین مأخوذه در آن از قبیل عناوین چی باشد آقا؟ عرفیه باشه. اما اگه شرعی باشه، مخترع باشه چی؟ و طبعا اینجا ما باید ببینیم که آیا در عهد شارع، در عهد نبی مکرم، در عهد ائمه علیهم السلام معنای حقیقی چی بوده. شارع تحدید میکنه، وقتی که شرعی باشد محدد کی است آقا؟ شارع. یا باید سراغ نصوص بریم که چگونه تحدید شده است، یا باید ببینیم که لغویین در اون زمان چه گفتن معنای حقیقیش را در عهد چی آقا؟ شارع. پس یکی از این دو هست، یا باید ما سراغ معنای متبادر عهد شارع بریم که در اونجا معنای حقیقی شرعی یا متشرعی چه بود، حقیقت شرعی یا متشرعی در کجا میاد آقا؟ بفرمایید شما. مخترعه. یا باید این اثبات بکنیم که مرجعش تنسیس لغت اقدمین عهد شارع هست، یا چی؟ یا بریم سراغ نصوص. تقریبات بریم میگه چه تهدید کرده، صلاتو چی تعریف کرده؟ بله، اگر عناوین شرعیه که اهل لغت بگن که در نزد شرع، چون میبینید که بعضی از اکثر لغوین اینجورن، استشهاد میکنن به آیه، روایات، میخوان بگن که این معنا در بین متشرع در اون زمان چی بوده؟ عرض بکنم اگر روایات صریح بود که مأخوذه، ولی اگر چنانچه روایات وارد نشده و متعرض نشده، طبعا و قطعا اهل لغتی که متعرض شدن و استشهاد میکنن به آیات و یا بله؟ نه، اونا میخوان برای یک معنی لغوی رو اثبات بکنن معناش رو در اهل شارع، میگن این معنا مراد شارع بوده. کی میگه؟ خلیل میگه. یعنی میخواد بگه که اونی که مرتکز از این لفظ هست در عهد امام صادق، در عهد امام کاظم که اون موقع بودن، او دارد میخواد بگه که معنای متبادر اینه. دیگه ما این میشه برای ما حجت، همونجور که شیخ مرحوم علامه هدی گفته تنسیس اهل لغت، یعنی تنسیس اهل لغت زمان ائمه علیهم السلام. بله اون جداست، اما اگر چنانچه بیاد به شرع نسبت بگه آقا این در آیه معناش اینه، در روایات معناش اینه، میارن شدید کثیرم هست قیدی استشهاد میکنن به نصوص شرعیه. توجه فرمودید؟ این که استشهاد میکنن معلوم نظر دارن به معنای چی آقا؟ شرعیش نظر دارن. بالاخره یا باید با قرینه باشد، قرینه همون عبادت هست از نصوص، قرینه کرد نکنی نصوص شرعیه که تهدید کرد این عناوین چی آقا؟ مخترع رو. و الا باید ببینید که متشرع زمان ائمه علیهم السلام متبادلشون از این لفظ چی آقا؟ چی بوده؟ بله. و نکته دیگه این است که خب حالا اینجا ادله ای رو نکته ای است که هم دار باشه بین عرف عام و خاص. یعنی چی؟ در همون عناوین عرفیه الان کلامه، اگر در خطابی شک بکنه فقیه که خب این عنوانی که عرفیه در عرف خاص یه معنا داره، در عرف عام یه معنا، مثلا عرف خاص فقها ها توجه فرمودی، یا عرف خاص بفرمایید که متکلمین مثلا به این معناست، یا فقها ها به این معناست. اما عرف عام معنای دیگری داره. کی؟ مال همون زمان شارع رو بفرمایید شما، یعنی از کلمات اهل لغت فهمید که یک معنای عرف عام می داره و فقها ها برایش معنای تعریف کردن، یا متکلمین یک معنای تعریف کردن، ولیکن از لغت لغویین معاصر ائمه علیهم السلام معنای واسطر یا معنای دیگری اصلا فهمیده میشه در اون زمان. عنوان هم عنوان عرفیه، مخترع هم نیست. خب در اینجا ایشون میگه مرحوم نراقی که اینجا عرف عام مقدم است بر اصطلاح خاص فقها، چون عنوان عنوان چی است آقا؟ عرفیه. بر عنوان خاص متکلمین باشه، یا بعضی که اصلا میان عناوین خاصه معنای فلسفی رو میرن مداخله میدن در اینجا. تعجب فرمودی من اخیرا یه جای برخورد کرده بودیم، گفتیم این در اصطلاح فلسفه به این معناست، اصلا در اصطلاح عرف عام به این معنا نیست. توجه فرمودی داشتیم. خب اینا ملاک نیست، ملاک همون عرف چی است عامه. چه دلیل داره ایشون؟ یه دلیلش هست که خود همون لتبین للناس آیه شریفه، خب ما فرستادیم انبیا رو، ائمه رو شامل میشه دیگه، فرق بین نبی امام نیست. لتبین للناس یعنی احکام شرعی رو برای مردم بیان بکنی. پس ما یفهمه الناس، ما یفهمه عموم الناس، ما هو المتعارف والمتفاهم بین عموم الناس، او باید مدار تفهیم و تفهم شارع باشد بر اساس او. این مقدم خاصه. یکیش اینه مثلا، یکیش خود سیره اقلای محاوریه. چطور؟ اقلای عالم وقتی که یک شخصی صحبت میکند اگر فرد متخصصی باشد بله، و الا اگر چنانچه بدوند که با یک عنوان عرفی طرف است، کدوم رو میگیره؟ چی رو میگیره آقا؟ ها معنایی که عموم میفهمن اون میگیره این رو دیگه. نمیره که در رشته پزشکی طب این چه معنایی دارد، کار به اون نداره اصلا، مگر اینکه اون متکلم نسخه بنویسه که این بر اساس اصطلاح خاص خودشه. و الا اگر عنوان عرفی عام باشد اصلا سراغ اصطلاح خاص چی آقا نمیره. بله، مثال در تطبیقات فقهی میاریم، همینجا میاریم، در همینجا میاد، و همین که در بدایع هم آوردیم مثال فراوان هست، زیاده، مهم یعنی خیلی مشکل نیست، میتونید پیدا بکنید دیگه. من الان اینجا ذکر کردم
در بحث فقه روز پیش بحث کعب رو مطرح کردید که اطفا به اون پاشنه میگن، ولی عرفه عام به اون قسمت اول الان
ساخته. بله چی رو؟
کعب رو ریاض هم آورده که اطفا به این قسمت پاشنه میگن، ولی عرفه عام به این قسمت وسط میگه.
اتبا گفتن شاید اتبا. اگر اتبا باشن میگشه عرف خاص دیگه، درسته. بله همینطوره.
متشرعه عرف
متشرعه
عرف خاص حساب میشه یا اونجا میشه؟
نه عرف عام متشرعه عرف عامه، این عرف عام. عرف خاص یعنی قسمت، یعنی مثلا یه رشته تخصصی علمی.
تعبیر کتاب آخه اینجور آوردید که بین عرف عام و عرف خاص که عرف
متشرعه. البته عناوین عرفی محضه رو که در نظر شما بگیرید آقا، توجه بفرمایید، عناوین عرفی محضه رو که در نظر بگیرید، باز اینجا عرف عام مقدم است بر عرف متشرعه. چون عنوان عنوان عرفی چی است آقا؟ محض دیگه. پس به ما هم متشرعه اینجا دخلی چی آقا؟ نداره. اینم هست، درسته، از این حیث درسته. ولی در همون عرف متشرعه زمان شارع
حقیقت متشرعه نشده،
نشده بله. ولی یک از یک جهت دیگری باز عرف متشرعه عام میشه، مثلا نسبت به فقها با عرف متشرعه عام التفات فرمودی، یعنی در زمان شارع عرف متشرعه عام چنین معنایی تلقی میکردن، ولی فقها تعریف دیگری دارن برای او. عنوان هم عنوان عرفی هست، خب اونجا طبعا اون عرف متشرع عام بر تعریفی که فقها میکنن چی هست آقا؟ مقدمه، چون فقه و فقاهت و استنباط دخلی در اینجا چی آقا؟ نداره. عنوان عنوان چی هست آقا؟ عرفیه. بس از این جهت میشه اینا مقول بالاضافه هم توجه فرمودید؟ این رو توجه بفرمایید؟ بله. عرض کنم که خود مرحوم نراقی استدلال کرده به این که چون عرف عام اعرف عند الناس نسبت به عرف خاص. حالا اگر شما مقایسه بدید تا بکنید بین عرف متشرع و عموم عرف در عناوین عرفی محض، خب کدومش اعرف در نزد ناس هست آقا؟ کدومشه؟ قطعا عرف عامه، چون یک عنوان اکل مثلا آقا، عنوان شرب، اصلا کاری به عرف متشرع ندارد. این عنوان عنوان عرفی محضه. باید ببینیم که عرف عام اینجا چه میفهمن. پس اذا دال الام بین عرف متشرع و عرف عام کدوم مقدم است آقا؟ عرف عام. بین متشرع و بین فقها ها باز کدوم مقدم است آقا؟ عرف متشرع، چون این نسبت به او عام هست، این خاصه. و ما میدونیم که اینجا رشته فقه و استنباط و اینا دخلی در این ماهیت عنوان چی آقا؟ نداره. اینم نکته است. نکته دیگه که اگر چنانچه دو تا معنایی که حقیقی که مجازی آیا میشه با یک استعمال شخص اراده بکنه، خب قبلا گفتی میشه دیگه، میشه همین این همون اراده بشه و از جهت استعمال و امکان مانعی نداره. منتهی وقوعش چطوره؟ وقوعش این است که اگر متکلم قرینه نصب بکند که من هر دو معنا رو اراده کردم، هم معنای حقیقی رو و هم معنای چی آقا؟ مجازی رو. پس اینی خودش قرینه خاص میخواد. بر چی؟ بر اراده معنای حقیقی و مجازی در یک استعمال. اگر یک قرینه خاصی بر این بود، ما میگیم خب قرینه آقا نصب کرده، متکلم قرینه نصب کرده، گفته هم معنای مجازی مراد ما هست، هم معنای چی آقا؟ حقیقی. خب استعمال لفظ در اکثر از معنا هم که استحالهی نداره. اینجا میگیم که جایز که مجرای استعمال لفظ اکثر از معنا که جایز اینجاست، مثلا میتونه از مسبش باشه. یعنی کس اینجا اگه کسی بگه نه استعمال اصل معنا محاله، ها اینجا میگه نمیشه، درست قرینه نصب کرده، ولی استعمال دست اصل معنا جایز چی آقا؟ نیست. پس به این قرینه اعتراض نمیشه. اون کسی که نه میگه میشه، امکان داره، مانعی نداره استعمال لفظ اکثر از معنا، میگه خب این قرینه که نصب کرده استعاله ایم که نداره، پس بنابراین ما این قرینه رو عکس میکنیم، هر دو معنا رو هم از کلام چی آقا عکس میکنیم و احتجاج میکنیم. اینه. و اگر چنانچه قرینه نصب نکنه بالخصوص بر اراده دو معنا، چه باید بکنیم؟ یا بی قرینه میاره که اون همون معنای چی میشد آقا؟ حقیقی، اساطات حقیقه، اساطات ظهور، معنای مخالف رو کنار میزنیم. و اما اگه قرینه بیاره، قرینه بر چی آقا؟ بر معنای خلاف معنای حقیقی، خب اون معنای مجازی متعین میشه. در تمام موارد خطاباتی که معنای مجازی ظاهر خطابه، به چی هست آقا؟ به قرینه است دیگه. پس این قرینه نه اون قرینه است، دو تا قرینه رو با هم دیگه مخلوط نشه. توجه داشته باشی.
باز هم قرینه میخواد که چون امکانش
شما آفرین، اونجا اگر لفظ مشترک لفظی باشد، اگر بی قرینه باشه هر دو مراد میتونه باشه، امکانش هست، چون قرینه نمیخواد. اگر یکی از این دو رو بخواد اراده بکند چی آقا؟ قرینه میخواد. بله، چون اینجا یکی حقیقیه که مجازی هست، بخواد اراده بکنه این قضیه نمیخواد. اما اونجایی که هر دو حقیقیه، توجه فرمودی، حقیقی هست، هیچ قرینه هم نیارد اصلا، توجه فرمودی، امکان هم هست، یعنی با سیاق کلام منافات ندارد، با سیاق مقامیه منافات چی آقا؟ ندارد. خب هر دو رو عکس بکنیم تمام شد، قرینه هم نمیخواد. ها. پس بنابراین دو معنا حقیقی باشن با سیاق کتاب منافاتی، یعنی مناسب سیاق کلام چی آقا؟ هر دو معنا باشند. و عکس میکنیم، قرینه نمیخواد که هر دو رو عکس میکنیم. بله بله، به معنای عام شما بخواد بگید که اینجا مثلا اسمشو بذارید قرینه چی آقا؟ سیاقیه. نه این قرینه خاصی حساب نمیشه، توجه فرمودید. بله عرض میکنم که در تعارض احوالم بگیم این نکته رو. بله وقت داریم ما، تموم نشده. بله خیلی وقت داریم هنوز. عرض میکنم که در تعارض احوال، خب یکی این که بین اساط عدم نقل با همون اساط عدم نقل دو چیز تعارضه، یکی این که معنای حقیقی فعلی، یکی اون معنای حقیقی زمان شارع که هل هو به هازا او لیس هازا، این که به اصالت عدم نقل اثبات میکنیم ذاک هازا، یعنی اون معنای حقیقی زمان شارع همین معنای چی هست آقا؟ حقیقی فعلیه. به اصالت عدم نقل بالمعاد چیکار میکنیم؟ اثبات میکنیم اون رو. یعنی لازمش اینه، یا تعامل ما معنای حقیقی زمان فعلی رو مثل زمان همون معنای حقیقی شارع میکنیم. یعنی چی میگیم؟ یعنی میخوام بگیم که خلاف این ثابت نشده، پس بنابراین همین معنای حقیقی در اون زمان مراد شارع بوده، مستعمل فی همینه، چون خلاف ثابت نشده. تعارض بین اشتراک و بین حقیقت و مجاز، گفتن از عدم اشتراکه. حالا چرا این از عدم اشتراکه؟ به خاطر اینکه اشتراک نیاز به وضع دارد دیگه، وضع علاهده دارد، درست آقا؟ خب وضع علاهده ما شک داریم که آیا این دوتا معنا، یکیش حقیقته دیگری به قرینه و مجازه، یا اینکه نه این وضع در اونم تحقق پیدا کرده. از چیست که وضع تحقق پیدا چی آقا؟ نکرده. یکیشه یک معنا حقیقی که مسلمه، معنای دوم آیا وضع شده یا اراده مجاز میخواد. اینجا میگن اصل این است که اون معنای دوم وضع تحقق پیدا نکرده، چون وضع یک پدیده است، باید اثبات بشه، اثبات نشده. وقتی که اثبات نشده داخل در چی میشه آقا؟ مجاز میشه. فلذا حقیقت و مجاز مقدم است بر اشتراک، و اشتراک از عدمش، چون نیاز به دلیل داره اثباتش دیگه. بله بله، یک لفظی است با در یک معنا، توجه فرمودید، قرینه هم داره. ما احتمال میدیم اصلا این وضع شده برای این. بله بله، نه ما به یک دلیلی ادله کلام لغوی دیدیم و واقعا مرددیم که این معنای موزون له هست یا خیر، منافات نداره که قرینه در معنی موزون له باشه. بله نه نمیارن، اما در کلام میاد و معنای موزون له هست، متوقف نیست تفهیم بر این قرینه، معذالک معنای موزون له هست و قرینه هست، فلذا شک میشه. به خاطر عرض کردم از قول اهل لغت انسان میبینه که این معنی همون معنی حقیقی دیگریه، یا نه این مجازه به این قرینه اراده شده. اینجا اصل عدم اشتراکه، یعنی اصلی است که معنای دومی غیر از اون معنای حقیقی اول تحقق پیدا چی آقا؟ نکرده. این همون معنای مجازه، این قرینه برای هم مجازه، تعیین میشه مجاز در جایی که شک بکنیم. بله یکی این که قرینه هست، حالا ما احتمال میدیم که او قرینیت دارد، ممکن نداشته باشد، اختلاف میکنن دیگه فقها، یک روایتی اومده یا یک لفظی اومده، بعضی میگه این قرینه صالح الا قرینیه هست که از معنای حقیقی رو منصرف بکنه، بعضی میگه نه این صالح الا قرینیه نیست و اعتراض نمیشه، یا شک میکنیم اصلا در وجود اصل قرینه، که آیا قرینه وجود داره یا خیر، یا قرینیت الموجود که اون معنایی که تازه گفتم هست. در هر حال اگر شک بشه در وجود قرینه، یا احتمال داده بشد که قرینه ای در بین هست و من خبر ندارم، یا احتمال بدد که اینی که الان موجود است صلاحیت قرینه دارد کما قال بهی بعض الفقها، اعتقاد پیدا کرده این قرینه دارد، برای او ثابت نشده. اینجا نوبت به چی میرسد آقا؟ اصالت عدم قرینه، که اینها همه اینها برمیگرده به اساس ظهور، یعنی اون قرینه ای که حتی در مورد اشتراک هست فعلا ظهور با این قرینه است. خب این قرینه رو میگیریم، میگیم همین مراده، منتها این که وضع اثبات بشد نیاز به دلیل دارد که از چیست آقا؟ عدم تحقق وضع. و اما حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه این است که لفظی از الفاظ شرع که مخترع هست، شارع از معنای لغوی ثابت قبل الاسلام مثل دعا، صلات که معنای دعا بوده، این رو منتقل کرده در معنای خاص، دعای خاص که چی باشه آقا؟ همین صلات باشد، من التکبیره الی التسلیم. خب در اوائل استعمال قطعا قرینه میخواست، چون مسلمین هنوز نمیدونستن چنین صلاتی وجود دارد. حالا قرینه یا حالیه بوده صلو کما رأیتمونی اصلی، یا لفظیه بوده که اجزا و شرایط صلات رو حضرت بیان میفرموده، توجه فرمود نصوص بیانیه بوده. نه، حالا تعینی رو نفی کردن همه، توجه فرمودی همون که آخوند گفته، نگاه بکنید همینه که ابتدا با قرینه بوده، تعینیه. در این گونه موارد وضع چی است آقا؟ تعینیه. بله؟ بله، ایشون که دارد، ایشون که تصریح دارد که این به معنای تعینی هست، یعنی اول با قرینه بوده، بعد همون خود فعل خودش قرینه بوده، تعینی نیست. این نمیشه که تعینی وضعت و هازا و هازا، اینگه نستش که همون تعینی میشه، قرینه میشه. خب علایانه در یک زبانی وقت در حقیقت رسیده، اینجا شک نیست. انما شک در کجاست آقا؟ این زمانشه که در زمان عهد نبی به حقیقت رسیده، یا در زمان چی آقا؟ ائمه علیهم السلام. اگر در زمان نبی مکرم به حقیقت رسیده باشد، اسمش گفته میشد حقیقت چی آقا؟ شرعی. اگر در زمان ائمه علیهم السلام باشد، این میشه حقیقت چی آقا؟ متشرعیه. و ثمری هم داره، گفتن خیلی قلیل است و نادر، و شاید بعضی گفتن فرضیه، برای اینکه باید شما یک روایتی داشته باشید که از طریق ائمه به دست ما نرسیده، مال نبی، یعنی نبویاتی که از طریق ائمه به دست ما نرسیده. اهل آمان که سندشون درست نیست، اعتبار نداره. حالا قرآنی رو عرض میکنم، درست؟ حالا نبوی رو بگیم، الان عرض میکنم. در استعمالات قرآنی که در زمان ائمه، در زمان پیامبر خدا بوده، خب این الفاظی که در قرآن اومده که مخترع بوده، کلام این است که اگر در عهد نبی به سر در حقیقت رسیده باشد، این میشه در حقیقت شرعیه. اونم گفتن ثمر نداره. چرا؟ گفتن ما من آیه قرآنیه که این معناوین مخترع توش هست مگر اینکه در لسان ائمه اومده. اشکال نداره در بعضی موارد محل اختلاف، ولی همین در روایات اومده، خود روایات اختلافه. همه آفرین، تمام شد. پس بنابراین تمام آیات و نبویات چون از طریق ائمه رسیده، لذا این حقیقت شرعی کنه موردی ندارد، مگر از غیر طریق ائمه یه طریقی به ما رسیده باشد، تفسیر آیه‌ای یا نبویاتی که اون خیلی کمه، فلذا هم امام، هم آی خویی، هم آی نائینی، هم آی عراقی، همه اینا اتفاق کردن که این خیلی قلیل الثمر، بلکه بعضی گفتن فرضیه این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.